سوران دی کبی بخیر رغلی.
تشکر احمد شبر، سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 19 میزان سال 1393 هجری شمسی برابر است با 11 اکتبر سال 2014 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد این که کمیسیون شکایت انتخابات انتقادات کمیسیون مستقل انتخابات را در مورد کار این کمیسیون رد می‌کند. مروری به مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید به زودی شواهد و اسناد موثق را در مورد کار این کمیسیون به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه میکند. قماندانی امنی کابل میگوید از امروز کار دور کردن شیشه‌های سیاه موتران را آغاز میکند. در گردهمایی در ملتان پاکستان چندین نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. کمیسیون شکایات انتخاباتی ادعای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را که گویا تحقیق و بررسی این کمیسیون در مورد نتایج انتخابات شوراهای ولایتی ناقص است، رد کرد. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید کمیسیون مرکزی انتخابات با دفاتر محلی خود در ولایت هماهنگی ندارد و نه تحقیقاتی را که کمیسیون شکایات انتخاباتی انجام داده است دقیق و مؤثر میباشد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. قماندانی امنی کابل به مالکان وسایلی که موترهایشان از کمپانی شیشه سیاه دارند یک هفته مهلت داده تا به تبدیلی آن اقدام کنند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی کابل در یک اعلامیه هشدار داده که ضبط موترهای دارای شیشه‌های سیاه و یا بی اسناد چه دولتی باشند و یا شخصی از امروز آغاز می شود. در اعلامیه آمده است یک هفته بعد تمام وسایلی که از کمپانی شیشه سیاه دارند بدون استثناء ضبط می شوند. در میان کودکان مهاجر وزیرستان شمالی مستقر در ولایت خوست علائم پولیو یا بیماری فلج اطفال دیده شده است. مبارز محمد زدران سخنگوی والی خوست به رادیو آزادی گفت آنها درباره گزارش‌ها مبنی بر موجودیت بیماری فلج اطفال در میان مهاجرین تحقیق می‌کنند. کودکی که در جمع مهاجرین به ولایت خوست آمدند فکر میکنم که آنها دارای موارد مثبت پولیو میباشند، اما تا کنون نمیتوانیم این موضوع را به طور رسمی تایید کنیم. در این مورد کار به شدت جریان دارد که مشخص شود این مسئله تا چه حد واقعیت دارد. سخنگوی والی خوست اضافه کرد که مقامات این ولایت برای از بین بردن بیماری پولیو در جمع مهاجرین وزیرستان شمالی اقدامات کرده و به همین سلسله بیش از 50,000 کودک مهاجر را واکسین پولیو نمودند. و یک کارمند امدادرسانی آلمان که حدود 2 سال قبل در پاکستان اختطاف شده بود در افغانستان رها شد. وزارت خارجه آلمان دیروز در اعلامیه گفته است که این تبع آلمانی آزاد شده و در یک وضعیت خوب صحی به سر میبرد. روزنامه بلد جرمنی می نویسد نیروهای خاص آلمان در تسلیمی این کارمند مؤسسه کمکی به نام کمک جهانی علیه فقرا یا World Hunger Aid سهم داشتند. کارمند امدادرسانی آلمان در ماه جنوری سال 2012 میلادی در شهر ملتان پاکستان اختطاف شده بود. او در چند روز آینده به آلمان برمیگردد. ادامه اخبار. در جریان یک گردهمایی ضد دولتی در شهر ملتان پاکستان حداقل 6 نفر کشته و بیش از 42 نفر دیگر زخمی شدند. عمران خان سیاستمدار پاکستانی در گردهمایی شهر ملتان سخنرانی کرده بر تقاضای خود مبنی بر استعفای نواز شریف صدر اعظم پاکستان تاکید کرد. این ماجرا زمانی رخ داد که مردم در حال ترک استودیویی بودند که این گردهمایی در آن برگزار شده بود. قبل از این عمران خان و طاهر القادری روحانی پاکستانی اعتراضات چندین هفته‌ای را در ماه‌های آگوست و سپتامبر در اسلام آباد رهبری کرده و خواستار برکناری نواز شریف شده بودند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل جایزه خود را به اطفال در جهان وقف کرد که به گفته او صدای آنها خاموش می‌باشد. ملاله که دیروز در شهر برمنگهم بریتانیا صحبت می‌کرد گفت
This is not the end.
اما این آخر کار نیست و آخرین مبارزه هم نخواهد بود، بلکه آغاز کاری است که من شروع کردم. من می خواهم که هر کودک به مکتب برود. هنوز هم 57 میلیون کودک از درس محروم می باشند. آنها هنوز هم به مکاتب ابتدایی رفتن نمی توانند و من می خواهم که هر کودک به مکتب برود و بیاموزد. زیرا من خودم وقتی که در سوات بودم این محرومیت را حس کردم. ملاله عبدالصالح مشترکاً با حامی حقوق اطفال در هندوستان کیلاش ستیارتی که 60 سال عمر دارد جایزه امساله صلح نوبل را به دست آوردند. رئیس جمهور ارمنستان موافقتنامه پیوستن کشورش به اتحادیه اقتصادی یوراسیا را در اجلاس منطقوی رهبران این کشورها که دیروز در منسک پایتخت بلاروس برگزار شده بود امضا کرد. کشور ارمنستان که در قفقاز موقعیت دارد یک جا با روسیه، بلاروس و قزاقستان به این اتحادیه اقتصادی پیوسته است که در اول جنوری سال آینده فعال می شود. این اتحادیه بر مبنای اتحادیه موجوده گمرکی بین روسیه، بلاروس و قزاقستان ایجاد می شود. در یک خبر دیگر آمده است که دیروز هزاران نفر در یریوان پایتخت ارمنستان به خاطر این تصمیم حکومت به سرک ها برآمدند. الماسبیک اتمبایف رئیس جمهور قرغزستان نیز اظهار امیدواری کرده است که کشورش تا پایان سال آینده عضویت این اتحادیه را به دست آورد. از سوی دیگر رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمانوف میگوید کشورش سرگرم بررسی اسناد قانونی این اتحادیه میباشد و پیوستن تاجیکستان را به این اتحادیه از احتمال دور نمیگذارد. و وزارت عدلیه روسیه از استر محکمه این کشور تقاضا کرده است که فعالیت اداره مستقل حقوق بشر این کشور به نام یادگار را متوقف نماید. استر محکمه روسیه در صفحه رسمی اینترنتی خود خبر داده است که قرار است اجلاس استماعیت در مورد متوقف نمودن فعالیت این نهاد روز دوشنبه برگزار شود. خبرگزاری های ریا نوستی و انترفاکس روسیه گزارش دادند که وزارت عدلیه دو هفته قبل بر ضد این نهاد اجتماعی اقامه دعوا کرده است که به طور فوری از سوی محکمه پذیرفته شده است. پایان اخبار.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 9. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 10. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر حاضرند. یک سخنگوی کمیسیون شکایات انتخابات انتقادات کمیسیون مستقل انتخابات را در مورد کار کمیسیون شکایات رد میکند.
اکثرا مواردی را که ذکر کردن من فکر میکنم یک نوع تناقض‌گویی بین کمیسیون مرکزی و کمیسیون‌های ولایتی شان است.
مصاحبه با یکوز ولسی جرگه درباره اهمیت جایزه صلح نوبل امساله برای تعلیم کودکان. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. شورای علمای پروان از حکومت نامه خواهد که در برابر جنایتکاران از مدارا کار نگیرد. رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت
از جده دولت وحدت ملی افغانستان خواهش مهمی است که اگر می خواهد که در سر تا سر افغانستان امنیت تأمین بوده باشد، حدود شریعت جاری بسازد.
صحبت در مورد دوام جنگ علیه گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
حال با چک چک باران من به یاد تو می خانم، روز دیدار من و تو کی بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کمیسیون شکایات انتخاباتی ادعای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را که گویا تحقیق و بررسی این کمیسیون در مورد نتایج انتخابات شوراهای ولایتی ناقص است رد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات دیروز از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست که در مورد اعتراضات آنها وضاحت ارائه کند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
کمیسیون شکایت انتخاباتی در پاسخ به این انتقاد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که گویا تحقیقات اخیر این کمیسیون درباره شکایات کاندیدان شوراهای ولایتی کمبودی‌ها و نواقص دارند میگوید کمیسیون مستقل انتخابات با دفاتر منطقوی خود در ولایات هماهنگی نداشته، ورنه تحقیقاتی را که کمیسیون شکایت انتخاباتی انجام دادند دقیق و موثق است. ریدا عظیمی معاون کمیسیون شکایت انتخاباتی به رادیو آزادی گفت در مورد ابطال آرای برخی از محلات اسناد موثق وجود دارند و در تحقیقات نواقص را نمی بینند.
اکثرا مواردی را که ذکر کردن من فکر میکنم یک نوع تناقض‌گویی بین کمیسیون مرکزی و کمیسیون های ولایتی شان است. یعنی گزارش هایی که از سطح ولایت بر از اینا رسیده گزارش های درست نیست. ما فکر میکنیم هیچ مشکلی وجود نداره و در ارتباط به اسناد و مدارکی که مبنی بر ابطال بعضی از محلات است، کمیسیون شکایات 100% آماده است. تمام اسناد و مدارک اثباتی را دارد با خود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی نتایج بررسی و تحقیقات خود را روز پنجشنبه به کمیسیون مرکزی سپرد. کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون شکایات انتخاباتی تقاضا کرده است که در ظرف 24 ساعت در مورد اعتراضات آنها وضاحت بدهد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت در این تحقیقات کمیسیون شکایت انتخاباتی رای عده‌ای از کاندیدان شوراهای ولایتی ولایت‌های چون پکتیا و قندهار باطل شده که این کمیسیون باید در مورد آن دلایل خود را ارائه کند. ریدا عظیمی معاون کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید آنها اسناد و شواهد موثقی را در مورد به کمیسیون مستقل انتخابات به زودی ارائه خواهند کرد.
ما دلایل و اسناد و مدارک اثباتی قانونی را به ارتباط ابطال محلات یاد شده داریم و انشاءالله به زودترین فرصت به اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار خواهیم داد.
نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی به تاریخ 31 مای ثور اعلان شد، اما به خاطر طولانی شدن بحران انتخابات ریاست جمهوری اعلان نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی نیز به تعویق افتاد. بر اساس اعلان نتایج ابتدایی 458 کاندید در 34 ولایت برنده شدند که 97 تن آنها را زنان تشکیل می‌دهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
جایزه صلح نوبل امسال به طور مشترک به ملالا یوسفزای از پاکستان و کیلاش ستیارتی از هندوستان اهدا شد. یوسفزای فعال آموزش کودکان است که در سال 2012 در دره سوات پاکستان هدف حمله قرار گرفته و به شدت زخمی شد. یوسفزای گفته است که این جایزه را به کودکانی که صدای آنها بلند نمی شود وقف می کند. فرشتنگاه در مصاحبه با فوزه کوفی یک عضو ولسی جرگه افغانستان از وی در مورد اهمیت این جایزه برای آموزش دختران در منطقه پرسیده است.
مشکلات زنان در کشورهای آسیای جنوبی توسط جهانیان درک شده. این مشکلات یا در افغانستان است یا در پاکستان یا هم در هندوستان و سریلانکا و مالدیو تقریبا مشکلات مشابه است. حال ممکن در افغانستان و در پاکستان به دلیل جنگ های طولانی، به دلیل موجودیت عناصر ضد زن و ضد حقوق بشر و سازمان های دهشت افکن، ممکن است در این کشورها بیشتر زنها و موجودیت عرف عنانات ناپسند از همه بدتر بیشتر زنان و اطفال قربانی شوند، ولی در کشورهای دیگر آسیای جنوبی و در کل کشورهای روبرشت هم زنان در وضعیت مشابه هستند. بنابراین از این لحاظ تقریبا میشه گفت که یک بازشناسی است از زحمات زنان در کشورهای آسیای جنوبی، مخصوصا در کشورهای افغانستان و پاکستان. خب ملاله ممکن است یک نه باشه. در افغانستان ما شاید ده ها و صد ها زن داشته باشیم و دختر داشته باشیم که به سختی مبارزات ملاله و جدیتر از او هر روز مبارزه میکنن که اینا با مکتب برن، روز مبارزه میکنن که برشان به حیث یک انسان در خانه در اجتماع احترام شود.
صدها و هزارا دختری را که شما گفتین مانند ملاله روزانه در افغانستان به خاطر آموزش مبارزه میکنند، دریافت جایزه نوبل چقدر میتونه که بالایشان تأثیر گذار باشه؟
من یقین دارم که تعداد زیادی از دخترای جوان که آرزو دارن تلاشهایشان، مبارزاتشان قدردانی شود. امروز خوشحال هستم و تعداد زیاد از خانواده هایی که اجازه نمی دادن تا دیروز دخترایشان به مکتب بره به دلیل ذهنیت تهجرگرای حاکم در این مناطق، امروز اونا ممکن است در تصمیم خود تجدید نظر کنن، برای اینکه هر یک از این دخترها می تانه فردا افتخار آفرین باشه برای خانوادهشان و در نهایت برای جامعه و مملکتشان. به این اساس من فکر میکنم یک الگو میتونه باشه، یک الگوی خوب از مبارزه.
چی فکر میکنین مطرح شدن مبارزات ملاله به سطح جهانی آیا ذهنیت او گروهایی را که با آموزش دختران مخالفت دارن و خود ملاله را هم در 2012 میلادی هدف قرار داده بودن، ذهنیت از این گروه ها را تغییر خواهد داد؟
گروهایی که به اشاره دیگران دست به مانع شدن رسیدن دخترها به حق اساسیشان است، مانع شدن رفتن دخترها به مکاتب که یک حق اسلامی است، اونا برشان از یک طرف یک پیام است که هرچند شما مانع شوین، هرچند شما انسانها را از بین ببرین، ولی به خاطر رسیدن به عدالت و حق این مبارزه طولانی است و با کشتن یا زخمی شدن و بستن و به اصطلاح نابود ساختن یک فرد این مبارزه از هم نمی پاشه و دوام خواهد کرد.
فوزیه کوفی عضو ولی جرگی افغانستان بود که در مورد اهمیت اهدای جایزه صلح نوبل به ملال یوسفزای برای آموزش دختران در منطقه توضیحات میداد. حالا توجه شما را به خبرها جلب میکنیم. قبل از آن یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین هم واج نشرات میکند. ساعت 7:45 است. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیسیون شکایات انتخاباتی ادای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را که گویا تحقیق و بررسی این کمیسیون در مورد نتایج انتخابات شوراهای ولایتی ناقص است رد کرد. قماندانی امنی کابل به مالکان وسایلی که موترهایشان از کمپانی شیشه‌ای سیاه دارند یک هفته مهلت داده تا به تبدیلی آن اقدام کند. کار دور کردن شیشه‌های سیاه از امروز در کابل آغاز می شود. در میان کودکان مهاجر وزیرستان شمالی مستقر در ولایت خوست علائم پولیو یا بیماری فلج اطفال دیده شده است. یک کارمند امدادرسانی آلمان که حدود 2 سال قبل در پاکستان اختطاف شده بود در افغانستان رها شده است. در جریان یک گردهمایی ضد دولتی در شهر ملتان پاکستان حداقل 6 نفر کشته و بیش از 42 نفر دیگر زخمی شدند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل جایزه خود را به اطفال در جهان وقف کرد که به گفته او صدای آنها خاموش است. رئیس جمهور ارمنستان موافقتنامه پیوستن کشورش به اتحادیه اقتصادی یورویش آسیا را در اجلاس منطقوی رهبران این کشورها که دیروز در منسک پایتخت بلاروس برگزار شده بود امضا کرد. و وزارت عدلی روسیه از استر محکمه این کشور تقاضا کرده است که فعالیت اداره مستقل حقوق بشر این کشور به نام یادگار را متوقف نماید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان اعدام های هولناک در افغانستان که در بخشان می نویسد. مردانی که در کابل اعدام شدند بدون شک دست به جنایت زده بودند و اعمالشان قابل بخشش نبود و باید مجازات می شدند. اما به نوشته روزنامه، عدالت را چگونه می توان به شکل واقعی حاکم ساخت در حالی که خود رئیس جمهور بالای سیستم عدلی اعتراض می کند و آن را با فساد آلوده می خواند. روزنامه می افزاید برای رئیس جمهور اشرف غنی شاید این مشکل بوده باشد که فرمان اعدام این مجرمین را که از طرف رئیس جمهور قبلی حامد کرزی امضا شده بود متوقف سازد، زیرا این عمل توان سیاسی بزرگ داشت و طبعا به اعتراضات مردم هم روبرو می شد. نیویورک تایمز می نویسد دفتر رئیس جمهور احمدزی با وصف تماس ها نخواست در این مورد توضیحات بدهد، اما وزارت امور زنان افغانستان از این اقدام استقبال کرده و گفته است که این اعدام ها درسی می باشد برای کسانی که دست به جنایت می زنند. روزنامه می افزاید یک نکته دیگر هم قابل ذکر است که مقامات سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا اعدام ها را محکوم کردند، ولی ایالات متحده نخواست این کار را انجام بدهد. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان بانوی اول نو در افغانستان که در بخشان می نویسد افغانستان یک فصل نوی را در تاریخ خود باز نمود. دولت وحدت ملی تشکیل شد، پیمانهای امنیتی با آمریکا و ناتو امضا شدند و رئیس جمهوری آن در راه پادشاه سابق افغانستان امان الله خان قدم گذاشته و در مراسم تحلیف خود از خدمات همسر خود یادآوری کرد. به نوشته فارن پالیسی افغانستان یک جامعه روستایی مرد سالاری، سنتی و دینی می باشد و سلسله مراتب در این کشور همیشه از بالا به پایین بوده است و در چنین یک جامعه که سالها آزادی زن در آن وجود نداشت و شعار زن یا در خانه و یا در گور به گوش می رسید، امروز بانوی اول در محضر عام معرفی می شود. نشریه می افزاید امروز افغانستان یک قانونی دارد که متمرکز بر دفاع و حفاظت از زنان می باشد. بیش از 3 میلیون دختر به مکاتب می روند، زنان در منصبهای رسمی و غیر رسمی قدرت داخل شدند و حالا هم یک بانوی اول فعال با آنها معرفی شده است. نشریه می افزاید مرد سالاری در افغانستان هنوز از بین نرفته و مساوات جنسیتی هم حاکم نشده است و توجهی که به زنها صورت می گیرد شاید بیشتر به خاطر حضور جامعه جهانی در این کشور باشد. و نوشته فارن پالیسی زنان افغان به یک سیستم نیاز دارند که در هر زمان حقوق آنها را تامین نماید و بر نقش آنها در مسائل سیاسی و تصمیم گیری های مهم مهر تایید بزند، که در آن صورت بدون حضور جامعه جهانی باز هم زنان جایگاه خود را در این کشور خواهند داشت. نشریه می نویسد بعضی اوقات برگشت به تاریخ آموزنده می باشد و اگر در افغانستان به تاریخ نچندان دور، یعنی قبل از 11 سپتامبر سال 2001 رجوع کنیم، می بینیم که زندگی زنها در افغانستان از آن وقت تا حال زمین تا آسمان تغییر کرده است.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
علمای دینی ولایت پروان در گرد همایی از حکومت جدید افغانستان خواستند تا برای حکومت گذشته تا برعکس حکومت گذشته در برابر مجرمین از مدارا کار نگیرد. آنها از اعدام جنایتکاران که در پغمان به تجاوز جنسی زنان دست داده بودند استقبال کردند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از ولایت پروان گزارش می‌دهد.
علمای دینی ولایت پروان با استقبال از عملی شدن حکم اعدام 6 تن از افراد که اخیراً از سوی محاکم افغانستان مجرم شناخته شدند، میگویند اگر سلسله اعدام افراد جنایتکار در کشور ادامه یابد، مردم شاهد کاهش قابل ملاحظه موارد ناامنی خواهند بود. مولوی عبدالرحیم حنفی رئیس شورای علمای دینی ولایت پروان در این مورد به روز جمعه به رادیو آزادی گفت این درخواست علمای دینی از حکومت جدید در یک گرد همایی صورت گرفته است.
شورای علمای ولایت پروان تا نشستی را که امروز داشتند در رابطه با این موضوع از دولت وحدت ملی افغانستان که جدیداً کار خود آغاز کرده خواهش مهمی است که اگر میخواهد که در افغانستان در سر تا سر افغانستان امنیت تامین بوده باشه، حدود شریعت جاری بسازه. هر مجرمی را که مرتکب کدام جرمی میشه شریعت برای جزا تعیین کرده، اون جزایی را که مطابق اونمو حکم شریعت اونمو مجرم مجازات بکنه، بفهمه که مطمئن بوده باشه که وطن ما انشاءالا در امنیت سرتاسری شاید آینده زندگی خود به سر خواهد برد و هیچ کسی به جرم و به قتل دیگه کسی دست نمیزنه.
شورای علمای دینی ولایت پروان در این گرد هماییشان در این حال مخالفت شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر با عملی شدن اعدامهای اخیر در افغانستان را مداخله آشکار در امور نهادهای عدلی و قضایی کشور بیان کردند. در این مورد مولوی حنفی میگوید تأمین حقوق بشر در تطبیق اعدامها نهفته است.
اصلا حق بشر دهی تامین میشه. او کسانانی که ظالمانه راه را گرفتن، بالای ناموس مردم تعرض کردن، تجاوز کردن، ناموس مردم را تحت تجاوز قرار دادن، مال مردم را بردن و یک نوع وحشت و دهشت در منطقه و ایجاد کردن و در پالوش یک بدنامی را بر ناموس و زنهای افغانستان مرتکب شدن، او سزاوار از این بدتر بودن.
تطبیق حکم اعدام 6 تن که به روز چهارشنبه در پلچرخی کابل صورت گرفت، واکنش‌های مختلف در جهت موافقت و مخالفت را به دنبال داشت. علمای دینی و مردم از این عمل استقبال کردند، اما شماری از نهادهای مدافع حقوق بشری نظام عدلی و قضایی افغانستان را عاری از شفافیت لازم دارسته و به این باورند که در چنین وضعیتی در اجرای حکم اعدام عدالت تامین نخواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
آمریکا میگوید ترکیه پذیرفته است که در آموزش و تجهیز اپوزیسیون میانه روی سوریه کمک میکند. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت مقامات ارشد نظامی این کشور در آینده نزدیک به ترکیه سفر کرده و با مقامات این کشور در مورد چگونگی نقش انقره در مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش بحث و گفتگو میکند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه آمریکا میگوید ترکیه با کمک در آموزش و تجهیز اپوزیسیون میانه‌رو در سوریه موافقه کرده است. ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت دو مقام ارشد نظامی آمریکا برای امانت کردن مبارزه علیه گروه تندرو دولت اسلامی در عراق و سوریه در انقره با مقامات ترکیه گفتگو کردند. او گفت جنرال جان آلن و بریت مکگور روی چگونگی نقش ترکیه در این مبارزه بحث و گفتگو کردند و نتایج مذاکرات آنها این است که ترکیه به حمایت خود در آموزش و تجهیز اپوزیسیون میانه رو سوریه موافقه کرده است. خانم حرف اضافه کرد تیم مقامات وزارت دفاع آمریکا از طریق چینل های نظامی در پی طرح‌ریزی پلان این تلاش ها می باشند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا همچنان گفت اکثریت باشنده های شهر کردنشین کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه به خاطر جنگ و درگیری های 3 هفته گذشته این شهر را ترک کرده و به کشور همسایه مهاجر شدند. همزمان با این نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه از ترکیه خواسته است تا برای جلوگیری از کشتار دست جمعی افراد ملکی توسط جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در شهر کوبانی کمک نماید. استیفان دیموستورا دیروز در شهر ژنو در یک نشست خبری از احتمال خونبارترین کشتار دست جمعی در قرن 21 خبر داده گفت جنگجویان گروه داعش شاید مردم کوبانی را یکسره قتل عام کنند. این در حال است که گروه تندرو دولت اسلامی از شرق و جنوب برای تصرف شهر کوبانی تلاش میکند. دیمستورا نقشه شهر کوبانی را به خبرنگاران نشان داده گفت تحقیقات سازمان ملل متحد نشان میدهد که برای رفت و آمد مردم به شهر کوبانی تنها یک راه کوچک باز باقی مانده است. نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه این هشدار را بعد از آن بیان کرد که جنگجویان گروه داعش محل را اشغال کردند که مرکز امنیتی کردها بود. اکنون نیروهای نظامی در این محل از ساختمانهای دولتی شهر دفاع میکنند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
در برنامه امروزه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی در مورد تلاش های حکومت نو افغانستان در مبارزه علیه فساد اداری و همچنان در ساعت دومیان در مورد عوامل خشونت و تشدد بحث می شود. حالا توجه کنید به صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
رنگ های
زندگی
میشه خودم معرفی کنین؟
سلام علیکم، من زوبین انوری هستم. من دایرکتور هستم، رشته تحصیلیم گرافیک هست و یک مدت بسیار کوتاه از افغانستان آمدیم برای اولین بار و در کنارش موسیقی را دنبال میکنم. یک دو سال، دو نیم سال میشه به طور حرفه‌ای و یک چند باشه آهنگ هم دارم که به دسترس دوستا قرار گرفتم.
یعنی تازه به افغانستان آمدین، چقدر وقت خارج بودین؟
ما 27 سال دور از وطن بودیم و در جشنواره رومی کاندید به تیم هنرمند سال بودم. به همون دلیل یک 20 روز میشه که من افغانستان هستم و خوشبختانه که جایزه به تیم هنرمند سال افغانستانم، هنرمند جدید افغانستانه گرفته.
خب خیلی تبریک باشه براتون.
تشکر.
و از هنر موسیقی، چون گفتن که ما گرافیک کار میکردیم، چطور خواستین که بیاین به هنر موسیقی رو بیارین؟
من علاقه زیاد به شنیدن موسیقی دارم، یعنی میشه از وقتی که یادم میاد من هر نوع موسیقی را میشنیدم، موسیقی های شرقی و غربی. یک شنونده بسیار خوب بودم در زمینه موسیقی. یک احساس خاص باعث شد که من بخوام بخوانم. بعد از او یک آهنگ خواندم و در ادامه دیدم که خوشبختانه او آهنگ بسیار مورد قبول هموطنا قرار گرفت.
خب اگر خطا نکرده باشم گفتن، میشه کم زمزمه کنین مو آهنگ که اول خواندین؟
آهنگ اولم آهنگ باران بود که 2 سال 2.5 سال قبل بود. وقتی قطره های باران می چکیدن از آسمان، دیدنت چقدر قشنگ بود زیر باران، زیر باران. حال با چک چک باران من به یاد تو می خانم، روز دیدار من و تو کی بود بگو بدانم.
بهترین آهنگ است.
لطف دارین.
و خودتان آل به افغانستان آمدین، چیگونه موسیقی را یا هنرمندا را در اینجا یافتین؟
بسیار خوب است. در کنار این که کمبوتی هایی را میبینیم، مشکلاتی را میبینیم، اما در مجموع اگر بخوایم حساب بکنیم نسبت به چندین سال گذشته که مشکلات فراوانی بوده واقعا در زمینه موسیقی خوب بخصوص، بسیار خوب است.
خب شما چی آرزو و هدف دارین؟ چی میخواین که مثلا داینده انجام بتین در بخش موسیقی؟
من فعلا که هیچ هستم واقعا، کن هیچ خود حساب نمی کنم، چون که تازه کار هستم. من باید اولا خودم یاد بگیرم به طور بسیار اصولی موسیقی را یاد بگیرم. دیگه کوشش من همی است که بتونم در آینده کارهایی رو بکنم که ارزش خواندن داشته باشه، ارزش شنیدن داشته باشه، چیزی که واقعا ماندگار باشه.
شما همیشه خوش باشین، موفق باشید در کارتان. تشکر.
زنده باشین. تشکر از شما. لطف.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی یادآور میشن که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. این مجله خبری در همین جا به پایان میرسد. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
سسمی عباس مننه. پورا عتبه جشوی دازدی.